این هفته دو تا مناسبت مهم درش هست که قابل توجهه. ما دیگه حالا به جای چهارشنبه یک نکته ای رو بگیم، امروز یک نکته ای رو عرض میکنیم و خیلی هم معطلتون نمی کنیم. امروز روز رحلت مرحوم علامه امینی قدس الله روحه الزکیه و روز چهارشنبه روز نکوداشت مرحوم علامه طباطبایی قدس الله روحه هست. خب اقتضا میکنه شکرگزاری از این بزرگانی که خدمت به مذهب، خدمت به مکتب، خدمت به اندیشه، خدمت به علم داشتن، شکرگزاری از اونها اقتضا میکنه اشاره‌ای داشته باشیم، ضمن این که این بزرگان به عنوان اسوه و الگو هم برای ما هستند و اگر نگاهی به زندگانی علمی اینها و اخلاقی و معنوی اینها داشته باشیم به عنوان اسوه هم برامون خیلی مهم است. ببینید نه فرصت اجازه میده نه مناسبت هست که آدم به خصوصیات علمی این دو بزرگ بپردازه. مثلا علامه طباطبایی پیرو حکمت متعالیه است، لکن ابداعات ایشون در سایه حکمت متعالیه چیست؟ حرفای قابل گفتن دقیق اینجا هست. نه بحث فقه اقتضا داره و نه وقت اجازه میده که آدم به این مطالب بپردازه. یا ببینید فوق تسلط ایشون بر فلسفه های غربی و نقد منصفانه علامه طباطبایی از فلسفه های غرب، بحث بسیار مهمی است. کسی که اصول فلسفه و روش رئالیسم ایشون، بعضی رساله های ایشون رو بخونه به این نتیجه واقف میشه. ابداعات اصولی علامه طباطبایی که در حاشیهشون بر کفایه متبلوره، ما هم در بحث کفایه هم خارج اصول به مناسبت هایی بی بحثا پرداختیم، خب خیلی مهمه اما الان فرصتش نیست. یا علامه امینی قدس الله روحه الزکیه، ابداعات ایشون در تعمیق مباحث کلامی مخصوصا مباحث امامت عندنا، در روش شناسی ایشون یک روش بی نظیر ایشون در این زمینه به کار بردن که این روش سبب جاذبیت فراوان در جهان عرب شده است. و این روش که آدم بحث کنه علامه امینی واقعا و ما ادراک من علامه امینی، نقد کتاب توسط علامه امینی در کتاب الغدیر، شیوه نقدی ایشون، کتاب‌های مطرح در جهان عرب را گاهی عرض کردم چند ماه بیشتر از چاپ اونها نگذشته به دست علامه امینی میرسه، اون نقدهای جانانه رو میکنه. تأثیر علمای اهل سنت از روش علامه امینی، تأثیر علمای مسیحیت از روش علامه امینی در الغدیر، اینا همه جای خودش باز در مباحث کلامی بحث داره. لکن اینجا میخوام دو نکته سریع اشاره بکنم. یک، مناسبت با بحثای چهارشنبه ما، دوستان علو و همت در این دو بزرگوار، اگر به جایی رسیدن علو و همت. علامه طباطبایی پیرمرد انواع مرضها، ببینید پسرشون مرحوم عبدالباقی نقل میکنه حداقل 14 ساعت در روز مطالعه و کار میکرد. مرحوم علامه امینی نقل نکردم که از مسئول کتابخانه مدرسه قوام نجف که خودش آدم ملاییست در مقاله‌ای راجع به علامه امینی نوشته در تابستان بود، تابستان گرم ماهای تموز، و ما کانت المراوح الکهربائیه آنذاک معهوده، پنکه هم نبود، در هوای گرم نجف، ماه رمضان بود. من صبح آمدم برم در کتابخونه رو باز کنم، دیدم یک کسی پشت در رو پله ها نشسته داره مطالعه میکنه، منتظر در کتابخونه باز بشه. رفتم جلو دیدم علامه امینیه، در رو باز کردم، علامه رفتن داخل کتابخانه نشستن. ظهر شد، بعد از ظهر شد، دیدم علامه مشغول کارشه. من عصری رفتم در سرداب مدرسه ماه رمضان یکی دو ساعتی بخوابم، رفتم خوابیدم سرداب مدرسه، برگشتم گفتم دیگه کسی نیست، برم در کتابخانه رو ببندم. وارد شدم، اذن الاسد رابزون و الامینی جالسون، به یده الیمنا قلمون، به یده الیسرا مندیلون، مرتن یطالع، مرتن یکتب، مرتن یزیل العرق عن وجهی و جوانبه. دیدم شیر بیشه علم نشسته، یه دستش قلمه، یه دستش دستماله، یه لحظه مطالعه میکنه، یه لحظه مینویسه، یه لحظه با دستمال عرقای سر و صورتش پاک میکنه. منخلف شدم، یا للعجب، این چه جور، این چه وضعیست، این چه همتیست، و این علو همت. یک سیر دومی در این دو بزرگواره که برای هممون درس، دوستان او رو به این عبارت عرض میکنم، از مرحوم شهید مطهری سوال کردن این همه دلدادگی به علامه طباطبایی چرا؟ گفتن شما تتلمذ پیش بعضی آقایون دیگه هم اسم بردن تهران و جاهای دیگه داشتید و اونا هم آدم های قویی در فلسفه و غیر فلسفه بودن، به علامه طباطبایی میرسه اسم ایشون رو میاره، میگی و مینویسی روحی له الفدا، جانم به فداش. برای چی؟ مرحوم شهید مطهری فرموده بودن همه جهات علمی ایشون، معنوی ایشون به کنار، یک جهت منو مسحور ایشون کرده، دلدادگی علامه طباطبایی نسبت به اهل بیت. جامع بین علامه امینی و علامه طباطبایی دلدادگی نسبت به اهل بیت. نگاه کنید، علامه طباطبایی مغز تعقله، این قلت و قلت او باید داشته باشه در بعضی مسائل، درسته؟ اون که گاهی فلسفه صدراییه رو به چالش میکشه، فلسفه مشاء و اشراق رو به چالش میکشه، این قلت و قلتا میکنه. مغز تعقل علامه طباطبایی، دلدادگیش نسبت به اهل بیت رو ببینید. آقای مطهری فرموده بودن با قطار با هم میرفتیم مشهد، تو ایستگاه قطار مشهد پیاده شدیم، یه مرتبه دیدم علامه طباطبایی رفته این ستونهای ایستگاه قطار مشهد رو میبوسه، دستاشو گذاشته این ستونها رو. ایشون فرمودن من یکم ناراحت شدم، مثلا مردم میبینم میگن این چه خبره، شاید ایشون متوجه نیست. رفتم گفتم آقا به حرم که نرسیدیم. فرمودن میدانم، ولی مگه اینا منتسب به امام هشتم نیست؟ نگاه کنید، فرزندشون گفتن روزا مقید بود، ماه رمضان، تابستون، افطار، هوای گرم، اول می آمد حرم حضرت معصومه، یک بوسه می زد به ذریح کریمه اهل بیت، بعد می رفت افطار می کرد. یه روز سحری نخورده بودن، حالشون خوب نبود، دستشون می لرزید. گفتم بابا دیگه نمی خواد امروز حرم بریم، خب افطار کنی. فرمودن افطار من با گذاشتن لبام به ذریح کریمه اهل بیت. من میخوام عرض کنم رفقا، نکنه چهار تا اصطلاح رو بلد شدیم، خودمونه ببازیم. عظمت اهل بیت، خدمت به مکتب اهل بیت، این نگاه به اهل بیت رمز موفقیت. اگه خدا برکت میده به عمر علامه امینی، به عمر علامه طباطبایی، بخوانید شیوه ورود علامه امیر رو به حرم مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام. نقل میکنن میگن ما از گریه های ایشون، از بیحال شدن ایشون، از خود بیخود شدن ایشون در حرم مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام تعجب میکردیم که این چه حالتیه، این چه خبر. اگر بتونیم از زندگانی این بزرگان، زمینی که استفاده علمی میکنیم، درس معنویت و اخلاق و دلدادگی به اهل بیت رو بگیریم، یه مکتسبی داریم. خدا انشاءالله این بزرگان ما رو غریق الطاف رحماتش قرار بده، درجات اونها عالیست، عالی تر قرار بدهد. خدا به ما هم دستگیری کنه انشاءالله بتوانیم در مسیر علمی، اخلاقی، معنوی این اعزه قدم برداریم و مقداری از فیوضات معنوی و اخلاقی اینها استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh.